کلاس ریاضی. بله، برای شما دانش آموزان سال 11 کلاس درس مهیا شده و الان دیگه دانش آموزان بیان سر کلاس حواس یه ذره بیشتر جمع باشه. حسابان 11 و دبیر گرانقدر جناب آقای کریمایی، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای عسکری و همه دانش آموزان عزیز. امیدوارم که شب خوبی داشته باشن و مطالبی که خدمتشون ارائه میدن انشالله مفید فایده براشون واقع بشه.
انشالله کلاس درس رو شروع کنید شما. ما
زنده باشید. با اجازهتون.
پاینده باشید.
سلامت باشید. عرضم به حضورتون که یه نکته در رابطه با بحث مثلثاتی که شب گذشته راجع بهش صحبت کردیم، یه نکته هست که نکته بسیار کاربردی و به درد بچه‌ها می‌خوره، می‌خوام راجع به این صحبت کنیم. بچه‌ها اگه دقت داشته باشیم، سینوس ایکس بین منفی 1 و 1 هستش، یعنی کمترین مقدارش منفی 1 و بیشترین مقدارش 1. کوسینوس x هم همچنین کمترین و بیشترین مقدارش منفی 1 و 1 هستش. خب ما از همین نکته میخواییم برای تعیین برد توابع مثلثاتی استفاده کنیم. خب من میخوام با استفاده از همین نکته یه تست کنکور که اگر اشتباه نکنم سال 93 یا 92 حالا حضور ذهن ندارم برای بچه های ریاضی اومده، میخواییم این تست رو هم دیگه حل کنیم. قبل از اینکه تست رو هم دیگه حل کنیم، ببینید بچه‌ها، وقتی میگیم سینوس x بین منفی 1 و 1 هستش، اگر سینوس به توان n x هم باشد، اگر n فرد باشه بچه‌ها، باز همچنان بین منفی 1 و 1 هست. اما اگر n زوج باشه، چون میدونیم مقادیر توانهای زوج مقادیر منفی رو نمیپذیره، اون موقع سینوس n به توان x بین 0 و 1 هستش. همچین داستانی برای کوسینوس هم هستش، یعنی کوسینوس به توان n x اگه n زوج باشه میشه بین 0 و 1. خب حالا با این تفاصیل ما میخوام یه دونه تست با هم دیگه حل کنیم، با توجه به که زمان خیلی زیادی هم نداریم، تست رو هم دیگه حل کنیم. گفته آقا برد تابع 1/2 سینوس به توان 6 x منهای 2 رو به دست بیاری. خب دقت کنید، با توجه به نکته‌ای که خدمتتون گفتم، ببینید ما ابتدا روی سینوس به توان 6 x تمرکز میکنیم، میگیم آقا سینوس به توان 6 x چون توان زوج است بین 0 و 1 است، یعنی کمترین مقدارش 0 بسته، بیشترین مقدارش 1 بسته. خب من باید اون تابع رو شبیه سازی کنم. بچه ها طرفین نامساوی رو در یه 1/2 ضریب سینوس 6 x ضرب میکنیم. خب میشه بین 0 و 1/2، یعنی 0 ضرب در 1/2 خود 0، 1 هم ضرب در 1/2 1، 1/2 سینوس 6 x میشه بین 0 و 1/2. خب حرکت بعدی، من یه منهای 2 هم دارم، از طرفین نامساوی منهای 2 کم میکنم، 0 منهای 2 منهای 2، 1/2 سینوس 6 x منهای 2 و اون طرف هم 1/2 منهای 1. پس 1/2 سینوس 6 x منهای 2 که صورت مسئله من باشه میشه بین منفی 2 و 1/2 منهای 2 میشه منفی 3/2. پس برد تابع من، یعنی اون چیزی که تابع من کمترین و بیشترین مقدار رو قبول کرده، منفی 2 بسته تا منفی 3/2 بسته هستش. یه نکته ای رو هم بگم دیگه، فکر نمی کنم به حل مثالش برسیم با توجه به زمان کممون. بچه ها بعضی وقت برد توابع ما سینوس و کوسینوس های درجه 2 هستن. مثلا به ما گفتن سینوس به توان 2x منهای 4 سینوس x به علاوه 1، یا منفی 2 تا کوسینوس 2x منهای 6 کوسینوس x به اضافه 4. بچه ها برای برد این توابع که درجه 2 از سینوس و کوسینوس هستن، تمام تلاشتون رو باید بکنید ما اینو به صورت مربع دو جمله ای در بیاریم، که اگر این اتفاق بیفته به صورت مربع دو جمله ای در بیاریم، بردمون برامون بسیار راحت به دست میاد. بچه‌ها برای برد مثلثاتی، این نکته‌ای که ابتدای کار گفتم به شدت مهمه، یعنی باید تمام تلاشمون رو بکنیم سینوس و کوسینوس رو در محدوده منفی 1 و 1 و توان زوج بین 0 و 1 و توان فرد بین منفی 1 و 1 ایجاد کنیم، با صورت سوال کار کنیم، اضافه و کم کنیم تا بتونیم تابع رو شبیه سازی کنید. من دیگه مصدقات نمیشم سر زنگ تموم بخونه.
بسیار بسیار عالی آقای کریمایی، خیلی ممنون از شما، اینم پایان زنگ حسابان قطعا همینطوره. خیلی ممنونم، پاینده باشید، با شما خداحافظی میکنیم. اما دوستان خوب شنونده، دانش آموزان عزیز، سال دهم، یازدهم، دوازدهم که حالا حسابان یازدهم بود، با شما کار داریم، هنوز مدرسه بازه. یه زنگ تفریح.
ازت یه فرصت دوباره میخوام، دستمو بگیر که از تو پا بگیرم. من میخوام یه بار دیگه زیر بارون، زیر چتر شونه یه تو جا بگیرم. من ازت یه فرصت دوباره میخوام، تو که با هم دیگه دنیامون یکی شه، با تو میتونه همین لحظه ی کوتاه، لحظه ی تولد ی زندگی شه. حتی گنجشکای باقو، در و دیوار اتاقو، حتی عکسای رو تافته، همه دلتنگ تو هم. بیشتر از قلب تو سینم دارم این روزا میبینم، گلای خشک تو باغچه، همه دلتنگ تو هم. من ازت یه فرصت دوباره میخوام، دستمو بگیر که از تو پا بگیرم. من میخوام یه بار دیگه زیر بارون، زیر چتر شونه یه تو جا بگیرم. من ازت یه فرصت دوباره میخوام، تو که با هم دیگه دنیامون یکی شه، با تو میتونه همین لحظه ی کوتاه، لحظه ی تولد ی زندگی شه.
ساعت 22:37 هست. خیلی خیلی خوش اومدید به مدرسه خودتون، کلاس درستون، گزینه جوان و رادیو جوان. دانش آموزان سال دهم و یازدهم فعلا کارتون تموم شد، حالا میخوایم بریم به سراغ دانش آموزان سال دوازدهم و کنکوری های عزیز که هم فیزیک دوازدهم رو داریم، هم زیست دوازدهم، هم نکته های کنکوری و تست، و هم باز هم مشاور هم خواهیم داشت که راجع به موضوعی صحبت میکنیم که شرایط باید شرایط خوبی باشه که ما بتونیم درس رو خوب یاد بگیریم. درست آقای کربلایی؟
دقیقاً همینجوره. الان نگاه کنید، طرف خطاب من اولیای محترم بچه هاست. الان تو این شرایط اولیای محترم باید تو زمینه طراحی فضا و برنامه ریزی های آموزشی مشارکت داشته باشن، پاشون عقب نکشند. یعنی این جمله تکراری که بچه بلند شو درستو بخون، بچه بلند شو درستو بخون، به جای
گیر ندین دیگه.
اصلا این گیر دادن، به جای گیر دادن کلامی، آسین بالا بزنیم، کمک بکنیم،
مشارکت کنیم،
فضای مطالعاتی بچه‌مون رو آماده بکنیم، اگه لازمه تلویزیون رو قطع بکنیم. یعنی همه خانواده خودش رو درگیر مطالعه دانش آموز بداند. یه حس خیلی بدیه خودمون رو جای دانش آموز بذاریم، احساس کنیم پدر مادرمون به ما میگن فقط بخون، تو برو تو اتاق درس بخون، ما میخوایم سریال ببینیم، ما میخوایم فیلم ببینیم. الان لازمه بخصوص تو این شرایطی که بچه‌ها هم تو منزل هستن، یه مقدار حواشون رو داشته باشیم، یعنی شرایط منزل رو مهیا بکنیم. قرار نیست ما مداخله و تصمیم گیری بکنیم، قرار همراهی و مشارکت داشته باشیم. این همراهی و مشارکت شاید به بچه احساس همدلی براش ایجاد بکنه. وقتی ببینه خانواده دارن گام به گام باهاش جلو میرن، اونم سعی میکنه همراهی بیشتری داشته باشه، تا اینکه احساس بکنه که ایشون مأموره که کارشو انجام بده، خانواده موظفه که فقط امر و نهی بکنه.
رفیق باشیم، یعنی این رفاقت شکل بگیره.
دقیقاً.
درود بر شما، خیلی ممنونم. اینم کلاس مشاوره. دوستان خوب شنونده، بگید به دوستانتون که اینجا رادیو جوان گزینه جوان مدرسه خود شماست و کلاس درس شما دانش آموزان سال 10م، 11م، 12م و کنکوری ها.
کلاس فیزیک.
بله، خواهش میکنم بفرمایید تو کلاس. دانش آموزان عزیز سال 12م و فیزیک 12م، خیلی خوش اومدید همه شما و باز هم سلام میکنم به جناب آقای گندمی عزیز.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب کربلایی و همه دوستان دانش آموز.
زنده باشید، ما در خدمت شما هستیم. و فیزیک 12م چه درسی؟
عرضم بزرگتون، امروز میخوام در مورد مدل های اتمی صحبت کنم برای بچه‌ها.
بسیار عالی، در خدمتی.
سلام. خب دوست دانش آموز من، همونطور که توی صحبت هم گفتم، میخوام امروز در مورد مدل‌های اتمی برای صحبت کنم. مدل اتمی تامسون و رادرفورد رو میگم، مدل اتمی بور رو تو جلسه آینده. ببینید، یکی از مهمترین موضوعاتی که توی 30-40 سال اول قرن 20 ذهن دانش آموز، ذهن دانشمندا رو در واقع درگیر کرده بود، این بود که اتم چه شکلیه، یعنی چه شکلی داره اتم. یه سری مدل هایی رو برای در واقع اینکه شکل اتم چطوریه دانشمندا پیشنهاد دادن. اولین کسی که این کار رو انجام داد آقای تامسون بود، فیزیکدان انگلیسی، که سال 1904 مدلی ارائه داد. ایشون گفتش که من حدس میزنم که، البته خب اون شواهد علمی خودش رو داشت، گفت من حدس میزنم که بار مثبتی که اتم داره در تمام اتم پخش شده به طور یک نواب، و الکترون ها که بار منفی دارن به طور در واقع پراکنده روی سطح اتم وجود دارن. مثالی هم که زد، گفتش مثل یک کیکی میمونه این بار مثبت که چند تا کشمش روشن که اون کشمش ها الکترون ها. این مدل بهش مدل کیکی کشمشی گفتن، توی کتابم اسمشو برده، اسمش مدل کیکی کشمشی. این مدل ایراد زیاد داشت. البته ایشون فرض کرده بود الکترون ها توی جایگاه خودشون در واقع نوسان میکنن. خیلی از آزمایش‌های تجربی این مدل در واقع نتونست جواب بده، تا اینکه سال 1911 ارنست رادرفورد یه آزمایشی انجام میده که من الان میخوام این آزمایش رو برای توضیح بدم. ببینید، آقای رادرفورد اومد یک باریکه ذرات آلفا رو، تو الان حتما از درس شیمی میدونی که در واقع باریکه ذرات آلفا یا ذرات آلفا همون هسته اتم هلیوم یا هلیوم دوبار مثبت، به یه ورقه طلا تابوند و مشاهده کرد که ببینید طبق در واقع مدل اتمی تامسون انتظاری که بود برآورده نشد. کی بود انتظار؟ ببینید، یه تعدادی از این ذرات آلفا از این ورقه عبور کردن، خب این که ایرادی نداره. یه تعدادی منحرف شدن، تغییر مسیر دادن، یه تعدادیشون هم برگشتن. این خیلی عجیب بود که شکل 10 از کتاب در واقع توی فصل 5 داره این موضوع رو نشون میده دوست دانش آموزان. و خوب دقت کن که آقای رادرفورد به این موضوع فکر کرد که این باریکه طلا که مثلا قطرش 10 تا دونه فرض کنید، یه تعدادی حالا در واقع اتم طلا هستش، چی میشه که بر میگردونه در واقع این باریکه ذرات آلفا رو. به این نتیجه رسید که برخلاف نظریه تامسون، تمام بار مثبت هسته نه تنها در تمام در واقع طول هسته، در تمام سطح هسته پخش نشده، بلکه در یه نقطه ای جمع شده که به اون نقطه میگن هسته اتم، و اتفاقا اون هسته اتم فضای خیلی کمی رو اشغال کرده و اکثر در واقع فضای اتم خالیه. الکترون ها در اطراف اتم ها وجود دارند و هسته اتم که شامل بار مثبت در مرکز قرار داره که حجم بسیار کمی ازش رو در واقع اشغال کرد. این مدل رو بهش مدل اتم هسته‌ای یا مدل هسته‌ای اتم در واقع بهش گفت. البته این مدل هم ایراد داشت. دلیلش هم این بود که چه شما الکترون رو تو این مدل ثابت فرض می‌کردید، چون اساساً آقای رادرفورد در مورد حضور الکترون اظهار نظری نکرد. چه الکترون ثابت در نظر می‌گرفتی، چه الکترون متحرک در نظر می‌گرفتی، باز هم خیلی از آزمایش‌هایی که در واقع انجام می‌شد رو این مدل آقای رادرفورد توجیه نمی‌کرد. و در نهایت بعد از این آقای بور میاد مدلش رو ارائه میده که من در جلسات آینده این مدل رو خدمت شما توضیح خواهم داد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای گندمی عزیز و کلاس درس فیزیک 12 هم امشب تموم شد. ممنونم از شما.
فیزیک، ریاضیات و هندسه، شیمی، زبان انگلیسی، گزینه درست.
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه جوان.
آخرین مصوبات آموزش عالی،
اخبار کنکور، نکته،
انتخاب رشته،
مشاوره تحصیلی،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
آینده روشن،
برنامه‌ریزی تحصیلی.
گزینه جوان هر شب از ساعت 22 تا 23 از رادیو جوان.
22:45 اینجا گزینه جوان کلاس درس شماست و این مژده و نویدم به شما بدم که ما در ایام عید هم به لطف خدا به شرط حیات با شما خواهیم بود. نگران نباشید، این فرصت رو داشته باشید بگید به دوستان که ساعت 22:10 شب تا 11 شب ما با شما هستیم. این کلاس درس دایره، پس دیگه خیالتون راحت باشه، دغدغه نداشته باشید. دانش آموزان سال 10، 11، 12 و کنکوری های عزیز پدر مادرام بدونن که دیگه خیالتون راحت باشه. اگه مدرسه نیست، مدرسه رادیو جوان، گزینه جوان بازه، درش به روی همه شما دوستان خوب شنونده. آقای کربلایی، آخه چه پیامکی اومده، چه درد دلی کرده محمد از تهران. محمد روشنی گفته پدر مادرها تو این شرایط ما رو مجبور به خانه تکونی میکنن، چیکار کنیم؟ اتفاقا یه پیامک دیگه هم دم از خانم هستی، گفته بودن که خیلی این روزای مادرم میگه بیا باید کمک کنی خانه تکونی بکنی. از شیراز این پیامک رو فرستاده بودن. این دو تا پیامک این شکلی داریم.
والا حقیقتش رو بخوام فکر میکنم توصیه مقامات بهداشتی هم به خاطر مصرف کمتر آب تو این ایام که قراره که خانواده‌ها تو خونه قرنطینه باشن، اینه که حتی امکان کارهای خونه تکانی رو انجام ندهید. من به نوبه خودم خواهش میکنم پدر و مادران گرامی، یه خود هوای بچه‌ها رو تو این ایام بیشتر داشته باشید. هوا داشتن قرار نیست اونا تو خونن به کار بگیریمشون، خونه تکانی بکنیم، دو سه بار خونه رو رفت و روب بکنیم، دق و دلی همه ایام نبودن بچه‌ها رو الان جبران بکنیم. شاید یه خورده هوا داشتن بچه‌ها این باشه که کمکشون کنیم. این استرس سر کلاس نرفتن براشون خیلی دهشتناک نشود.
بسیار عالی. سهیل تقوینی ها از تبریز گفتن که شبها مطالعه بیشتری داشته باشیم یا صبح زود، چه توصیه دارید؟ سلام کردن، خدا قوت گفتن و ممنون از شما و برنامه.
چه سوال خوبی، منم عرض سلام دارم خدمت ایشون. حقیقتشو بخواید تایم مطالعه کاملا بر مبنای خصوصیت‌های فردی و شخصیتی استواره، یعنی هیچ چیز به قول معروف نرمی وجود نداره. اما قاعدتا تو اون زمانی که ذهن شما خسته نشده تایم مطالعه رو بچینید. توصیه قدیمی ها این چنین است که معمولا ذهن انسان بعد از یه خواب شبانه قدرت دریافت و گیرایی بیشتری داره. معمولا میگن صبح زود گیرایی ذهن انسان بیشتره، اما من شاگرد زیاد داشتم، بچه هایی که تا نیمه شب بیدار بودن خوبم درس میخوندن. در نتیجه من توصیه میکنم که اون جوری که بدنتون برای درس خوندن مهیا و آماده هست، شما باید 10 ساعت 12 ساعت وقت بذارید حداقل. حالا این وقت تمرکزش میخواد صبح باشه یا بعد از ظهر خیلی فرقی نداره.
خیلی ممنونم و چه توضیح خوبی. فردیه دیگه. خانم مینا عبدی گفتن که سلام، شبتون بخیر. به موضوع خیلی خوبی اشاره کردید. از اونجایی که نظام قدیم هستم این شده مشکلم. گاهی وقتا خانواده فکر میکنن آینده برای من بی اهمیته، در صورتی که اینطور نیست. اینو درک نمیکنن که گاهی به نفس کشیدن و شاد بودن هم نیاز داریم.
دقیقا همین جوریه. یعنی شاید یکی از بزرگترین، من اسمشو وظیفه میذارم، جسارت میکنم خدمت پدران و مادران گرامی، اما شاید بزرگترین، یکی از بزرگترین وظایفی که الان به عهده پدران و مادران ارجمنده اینه که محیط خونه رو مفرح بکنند. اگر مفرح نکنند روحیه بچه ها داغون میشه. الان ما نیاز داریم اولا روحیه خودمون رو حفظ کنیم، ثانیاً هم روحیه بچه هامون رو شاد نگه داریم. بچه ها هم نیاز به تفریح دارن، اما به قاعده و منظم.
درود بر شما. حرفای مثبت، انرژی مثبت، کلاس درس و رادیو جوان و گزینه جوان، این مدرسه متعلق به همه شماست.
کلاس زیست شناسی.
آماده دیگه دانش آموزان عزیز سال 12 و کنکوری ها؟ این زنگ کلاس زیست 12 بود. سلام میکنم به آقای راهواره، خیلی خوش اومدید.
سلام
و مجدد
خدمت شما دوست عزیز و همه شنوندگان محترم و دانش آموزان عزیز. با سال 12 در خدمتشون هستم. اگه اجازه بدی شروع کنیم.
تمنون میکنم.
خواهش میکنم. ما جلسه گذشته راجع به مراحل مهندسی ژنتیک تو همسانه‌سازی برای همسانه‌سازی دی ان ا داشتیم صحبت میکردیم. گفتیم که همسانه‌سازی دی ان ا یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا یک یا چند تا ژن من بگیرم از یک بدن یک سلول یک جانداری خارج کنم و وارد جاندار دیگه بکنم به منظور تکثیر. دقت کن، فقط منظور تکثیر باید بشه همسانه‌سازی. گفتیم که مثلا ژن هورمون رشد، ژن انسولین که من حالا از انسولین مثال میزنم، ژن انسولین میخوام از انسان در بیاریم، میای باید ببریمش، اول جایگاهش پیدا کنیم رو کدوم کروموزوم کدوم فامتن هستش، بعد ببین با آنزیم های برش دهنده که جلسه پیش راجع بهش صحبت کردیم که چه ویژگی هایی داره ازم به خدمتتون میاد، باید ببریمش. حالا ژن بریدیمش. حالا اولا که میگه یه نکته جامودی، یه نکته که نشه جلسه پیش بگیم، آقا ما اومدیم ژن برش دادیم، این ژنه که برش داریم چجوری برش داریم؟ خود کتابتون میگه، میگه با روش های خاصی اینو باید جدا بکنیم. این عبارتش میگه می این قطعات رو با روش های خاصی جدا میکنم و تشخیص میدهن. حواستون باشه بعضا من دم ازش سوال مطرح میکنن و ما آنزه برش دهنده مثل آنزه میکو آره یک میبوریم، بعد میگه با روش های خاصی که در کتاب نظام قدیم راجبش میگه روش الکتروفوره جداش میکنیم. حالا ژن انسولین جدا کردیم، حالا میخوایم شدش به باکتری. خب آقا چرا باید فکر کنیم که باکتری باید این ژن رو خیلی راحت قبول بکنه بگی آقا چرا زودتر نگفتیم من باید وسط تکثیرش کنم؟ حالا باید این ژن رو بدیم به باکتری، باکتری چرا باید بپذیره؟ پس باید یه جوری گولش بزنیم. چجوری گولش میزنیم؟ باید بیایم در داخل یه دی ان آی قرارش بدیم به نام ناقد، این به وسیله اون واردش بکنیم، وارد باکتریش بکنیم. حالا این دی ان آی ناقل باید چی باشه؟ بهتر موردش پلازمید یا همون دیسکی هستش که شما تو فصل یک سال 12 خوندی. دیسک ممکنه تو باکتری ها وجود داشته باشد. دی ان آی کوچک حلقوی هستش. تو اینجا هم میخونید. به غیر از باکتری ها میتونه توی بعضی از قارچ ها مثل مخمرها هم دیده بشه. یعنی خیلی حواست باشه ها. یعنی توی یوکاریوت ها هم میتونیم دی ان آی حلقوی داشته باشیم که داخل میتوکندری یا کلروپلاست نباشد. به غیر از میتوکندری کلروپلاست دی ان ای حلقوی جای دیگه هم میتونه باشه. واسه یه نکته کنکوری مهم میتونه باشه. خیلی خوب. دی ان واسه ما دی ان ای یعنی کوچولو هم هستش، مستقل هم همانسازی میکنه. حواست باشه ها. یعنی چی مستقل؟ یعنی نیازی نیستش که حتما سلول بخواد تقسیم بشه بره تو مرحله دی 1 اس دی 2 بخواد تو مرحله اس اش همانسازی کنه. نه، خودش مستقل هر موقع دلش بخواد تقسیم میشه. پس چقدر خوب. پس اگه من ژنمو بدم بهش، بذارم داخل پلازم، الان ببین چه ژن منو وارد داره میکنه، مستقل هم داره همانسازی میکنه. یعنی ما لازم نیستش که منتظر باشیم فضا ایجاد کنیم برای یا مواد مادی ایجاد کنیم برای تقسیم سلول. نه، فقط مادی ایجاد بکنیم، مواد غذایی در حدی بشه که تقسیم پلازمید رو انجام بده واسه ما کفایت میکنه. خیلی خوب. پس پلازمید رو در میاریم، با همون آنزیم برش دهنده که ژنمون رو جدا کردیم میایم پلازمیدمون رو میبریم تا دی ان ا مون قشنگ چفتش بشه، انتهای چسبنده شون شبیه هم بشه. خب ما اومدیم پلازمید رو در آوردیم، برشش دادیم. بهتر پلازمیدی استفاده کنیم که یه جایگاه بیشتر نداشته باشه. کتابتون رو به صورت پاسخ باز بذارید، خودتون برید جوابش رو پیدا بکنید. چرا؟ خب بهتر، خب اگه چند تا جایگاه داشته باشه، خود از کار کسی که میخواد این کار رو انجام بده اون مهندس ژنتیک سخت میشه، چون موقع دی ان ای ما چند تیکه میشود و کار ما سخت میکنه. هر از یه پلازمید استفاده میکنید که یه جایگاه داشته باشه، برشش میدید، ژنمون رو داخلش قرار میدید. این تهای چسبنده که خب خیلی راحت بدون هیچ آنزیم هم میچسبن، یه مشکل نداره که. پس پیوند هیدروژنی من به بچه همیشه میگم پیوند هیدروژنی مثل آهن روباست، خودش تشکیل میشه، نیازی به آنزیم نداره، به خاطر این تهای چسبنده خودش خود به خود به همدیگه میچسبن. ولی ما باید برای اینکه ژنمون رو قوی‌تر بچسبیم به دی ان ای پلازمی از آنزیم لیگاز استفاده می‌کنیم. از آنزیم لیگاز استفاده کردیم، یه دی ان ای به وجود آوردیم که دی ان ای باکتریایی و دی ان ای ما قاطیه. حالا اینو باید بزنیم در کنار باکتری‌ها. با این حالا خیلی از باکتری ها بازم نمیپذیرنش، مجبور به زور متوسل بشه. یعنی چی؟ یعنی باکتری جان این دی ان ای ما رو بپذیر. نمیپذیری، از شوک الکتریکی استفاده میکنیم، نه از شوک حرارتی استفاده میکنیم به همراه مواد شیمی خاصی تا این ژن ما رو دریافت بکنیم. که چی بشه؟ که دیوارش، تو متن کتاب میگه دیوارش، ولی تو شکل کتاب قشا رو هم نشون داده که دیواره و قشای باکتری نفوذ پذیر بشه در دی ان ای نو ترکیب رو جذب بکنه. حالا جذب کردش، ولی با این حالا خیلی هاشون بازم جذب نکردن. خیلی خوب، حالا از روی دیستک نکته که وجود داره من یه چیز کوتاه جمعش کنم. دیستک داره ژن مقاومت هستش، اون باکتری هایی که دیستک نو ترکیب رو جذب کردن مقاومن به آنتیبیوتیک، آنتیبیوتیک میریزیم، اونا که جذب کردن نمیمیرن، اونا که جذب کردن میمیرن. به این طریق ما میتونیم همسانه سازی مولکول دی ان ای مون رو داشته باشیم. ممنون از وقتی در اختیار من قرار دادید، امیدوارم که مفید بوده باشه.
ما از شما ممنونیم جناب آقای راهواره، خیلی ممنونم به خاطر تدریس درس زیست دوازدهم.
موفق و سلامت باشید، شبتون بخیر.
پاینده باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب دانش آموزان عزیز و گرانقدر، اینجا گزینه جوان، رادیو جوان، کلاس درس. حالا بریم باز هم به سراغ کلاس مشاورمون و آقای کربلایی عزیز و بزرگوار. فکر می‌کنم این نکته پایانی داشته باشیم.
در خدمتتون هستم. ما صحبت‌های امروزمون مبتنی بر این بودش که والدین باید هوای شرایط فعلی رو به خصوص از لحاظ روحی برای دانش آموزانشون داشته باشن.
فرزندانم حالا نقش
آره دیگه. یعنی هیچ موقع حرفا یه طرفه نیست. از اون طرف من طرف خطابم به دوستان عزیزم، دانش آموزان عزیز نوجوان خودم هستش. بچه ها حواسمون باشه، الان که مدت زمان بیشتری در کنار خانواده هستیم، قدر این در کنار بودنشون رو بدونیم. همون نکته‌ای که اول صحبت‌های امشب حضرت عالی فرمودید، ما بعضی موقع‌ها ممکنه این شرایط رو از دست بدیم، حسرت داشتن این شرایطی کنار هم بودن رو بخوریم. الان می‌طلبد شما یه دانش آموز هم با توجه به مدت زمان بیشتری که در منزل هستید، یه سری رعایت‌های چه اخلاقی، چه حوصله‌ای، چه رفتاری بیشتری رو تو منزل داشته باشید. من یه جمله‌ای رو دارم برای بچه‌ها و میگم شمایی که هدف درس خوندن و نتیجه گرفتن توی کنکور هستش، باید هر چیزی که سد راه این هدفت میشه رو بذاری کنار. ببینی یه مشاجره، یه جر و بحث، یه اعصاب خرد کنی که شما با والدینتون سر یه چیز کوچیک میخواید ایجاد بکنید، روحیت رو به هم میریزه یا به هم نمیریزه و این مانع درس خوندنت میشود یا نمیشود. اگر مانع درس خوندنت میشه بذارش کنار. خیلی اوقات یه کوتاه اومدن، شما کوچیکترید، یه چشم گفتن باعث میشه شرایط بر وفق مرادمون بشه، به خصوص تو این ایامی که همه کم حوصله و کم طاقتند. و از اون طرف به خانواده های محترم توصیه میکنم احساس موفقیت رو تو خونمون نهادینه بکنیم. شاید لازمش این باشه که همه تو همه کارا با همدیگه مشارکت بکنیم. شما یه دانش آموز توی رفت و روب و پخت و پز و آوردن وسایل غذا برای خانواده کمک بکنی، بله، نگی آقا من فقط درس دارم مصرف کنندم. شما یه پدر و مادر هم با شریک دانش آموز کنار بیایم. اگر میبینیم الان باکس مطالعاتیشه، تایم مطالعاتیشه، تلویزیون رو کم بکنیم، خاموش بکنیم، هیچ اشکالی نداره که ما یک سال همراه و همقدم و به قول معروف همدل فرزندمون باشیم که انشالله این ثمره زندگی هامون بتونن به موفقیت برسن و بتونن خدایی نکرده به خاطر این تعطیلی ها خللی در راه پیشرفتشون به وجود نیاید.
انشالله که همه شما موفق باشید. خیلی ممنونم از همه شما پدر مادرهای عزیز، دانش آموزان گرانقدر و جمله پایانی آقای کربلایی عزیز.
بچه های عزیز، مأموریت شما در زندگی بی مشکل زیستن نیست، بلکه با انگیزه زیستن است. شبتون بخیر.
درود بر شما. من هم میگم برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. شاد و پیروز و موفق باشید. خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
دخترم دوست داری
دوست داری خب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری خب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری خب میوه های عالی خب میوه های عالی
سالم خوش طعم طبیعی است.